درود بر شما دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من سپهر خدابنده هستم و با یک اپیزود دیگه با استاد فیروزی در کنار شما خواهیم بود. اول بریم سراغ کامنت ها. کامنت ها رو خوندید؟
بله بله. درود بر این نگاه های یگانه خاص شگفت‌انگیز. مرسی از خلاقیتت.
قربونتون برم. خیلی اپیزود جالبی بود، یعنی اینقدر که فیدبک مثبت گرفتیم و چقدر حالا پیغامایی که حتی جاهای دیگه هم دادن دوستان اینجوری بود که چقدر این خودتون بودن و راحت بودن و به قولی خودمونی صحبت کردنتون چقدر به دلشون نشسته بود. و البته خب من که شما رو میشناسم انتظار غیر از این نداشتم، ولی خوشحالم که فیدبک هم همون جوری بود که واقعا دلم میخواست باشه. من خیلی به نظرم تجربه متفاوت و جالبی بود.
خب خیلی خوشحالم، واقعا خوشحالم که من گفتم بهت، گفتم من آدم آکادمیک نیستم، یعنی همون جوری که زندگی میکنم حرف میزنم، عمل میکنم، رفتار میکنم، و اینی که اینجا هم همون جوری بوده، یعنی طرح و نقشه پیشینی نبوده و فضای با تو یه فضای خیلی خاصی برای من، یعنی یه فضایی است که من بیشتر خودمم پیش تو، اینقدر با تو راحتم و اون اشتراکاتی که در درون ما با هم میگذره که الان هم داشتیم در بارش صحبت میکردیم و به هیجان اومدیم از اون مسئله، واقعا اینجوریه. من ممنونم، مرسی، مرسی.
ما طبق صحبتی که داشتیم با استاد به این نتیجه رسیدیم که اول بیایم در مورد موضوع ارتباط کلن شروع بکنیم، یه چند تا اپیزود رو در مورد ارتباط صحبت بکنیم. سعی میکنم حالا اگر جایی لازم بود تایتل خاصی هم بهش بدم، ممکنم است ندم این کارو و در قالب کلی ارتباط این اپیزود رو جلو ببریم، ولی فعلا سیستم کاریمون به این صورته و فکر میکنم موضوعیه که دغدغه خیلی هست و اصلا زندگی اجتماعی بر اساس ارتباط تعریف میشه. خیلی از مشکلات تو همون به وجود میاد، تو همون حل میشه، تو همون حل میشه، یعنی همه چی یه جورایی به ارتباط مربوطه و فکر میکنم خوب باشه که خودتون شروع بکنید و بریم در دل موضوع ارتباط.
آره دقیقا، من باید موافقم. واقعا از نگاه فیلسوفان اگزیستنس ما یگانه، وجودهای یگانه بی نظیر همچون اثر انگشتمان. آنچه که باعث میشه که ما از اون یگانگی فاصله بگیریم ذهنه. ذهن یگانه نیست، ذهن عمومیه، ذهن مثل کنسرو میمونه، کارخونه کنسرو سازیه و خودشو مرتب تکرار میکنه. درست همین جاست که ما آسیب میبینیم، یعنی ما از سوی برای زندگی کردن، برای ارتباط به ویژه به ذهنمون نیاز داریم. چرا؟ ذهن مخزن حافظه ماست. ما بدون حافظه چطور میتونیم حرف بزنیم؟ اصلا از سوی این ذهن میخواد بگه که من نماینده وجود تو هم هستم و این نیست، اینطور نیست. اون وجود یگانه بی نظیر، بی کرانه است، بی مرزه و همه اینو دارن. برای همین میگن که ما نمیتونیم درباره کسی قضاوتی بکنیم. من میگم، من فقط میتونم بگم که از این حرفت خوشم نیومد، از این رفتارت خوشم نیومد، اما تو یک وجود یگانه هستی همچنان که من یک وجود یگانه هستم. پس ارتباط یک مسئله بسیار ظریف و بسیار تخصصی میشه. ما چگونه وارد ارتباط بشویم که نمیتونیم نشویم؟ یعنی ما در ارتباط به قول فیلسوفان اگزیستانسیالیست و همینطور روانشناسان وجودی مثل اروین یالوم عزیز، ما در ارتباط هست که خلق میشیم، آفریده میشیم. در ارتباط آسیب میبینیم و رنج میبریم و در ارتباط رشد میکنیم. این سه تا تیکه که کنار هم گذاشتن فوق‌العاده معناداره و صدها ظرافت پشت این داستان هست. ارتباط اجتناب ناپذیره. ما نمیتونیم بدون ارتباط اصلا هیچ معنایی از زندگی برای خودمون داشته باشیم. پس همچنان که قبل از این گفتگو گفته بودی، اشارت بسیار شگفت‌انگیز و قشنگ وجودی اگزیستانسیالیستی برای من آوردی، ما در ارتباط معنا میشیم. ارتباط اصل ماست، یعنی ما در ارتباط هست که میتونیم باز هم به همون وجود یونیکمون دسترسی پیدا کنیم اندکی. پس برای من ارتباط یعنی کشف، یعنی تجربه. اگر این معنی رو ما درک کنیم، یعنی بدونیم که ارتباط به معنای عشق و عاشقی نیست، به من بنابراین وارد وابستگی های ناسالم نخواهیم شد و رازها رو متوجه میشیم. یعنی من در هر ارتباطی دو تا کشف مهم میکنم. یکی این که من ناتوانی ها، ضعف ها، ایراد ها، خطاهای خودم رو که محصول ذهنمه، محصول خاطراتمه، طرحواره های منه، کشف میکنم. و این رو به تنهایی کجا میتونم کشف کنم؟ پس من برای کشف خودم به ارتباط نیاز دارم، به ویژه ارتباط عاطفی. ارتباط عاطفی یکی از شگفت‌انگیزترین نوع ارتباط هستش که بیشترین آسیب رو میتونه به ما بزنه. پس چرا بیشترین آسیب؟ برای اینکه بیشترین راز در اونجاست، بیشترین کشف در اونجاست. ارتباط از نظر من یعنی کشف، یعنی تجربه. تجربه به معنای این نیست که مثلا شما یه کار تکراری رو دوباره انجام بده، این که اسمش تجربه نیست. تجربه یعنی ورود در عرصه ناشناخته ها. این نفس، این ذات، این نوع تجربه، این نگاه به تجربه یک نگاه وجود شناسانه است از نظر من، یک نگاه خاص یونیک وجودیه. من میرم که ضعفامو بشناسم. بهترین و زیباترین چیزی که من یاد گرفتم این است اول برم سراغ ضعف‌های خودم، کشفش کنم، بیدارش کنم. پس بنابراین از کسی که وارد این رابطه و این مدار ارتباطی من شده و ضعف‌های من رو به من نشون داده، خب طبیعتاً من سپاسگزارش هستم، یعنی اون رو یک مأموری میدونم. به شدت باید سپاسگزار باشم از اینکه آینه ای شده در مقابل ضعف ها و ناتوانی ها و خطاهای کلامی و رفتاری من. وقتی اینجوری نگاه میکنم، پس من دارم با خودم ارتباط بیواسطه برقرار میکنم. درباره خودم قضاوت نمیکنم. یعنی چی؟ به شخصیتم لیبل نمیزنم که من بدشانسم، من نمیدونم فلانم، من فلانم، من فلانم، اون فلانه، اون فلانه. اینها دشواری های رابطه ذهنی است. هر جا رابطه بر مدار ذهن باشه، مدام قضاوت هست و گله و شکایت و درگیری و کلکل، خشم و کینه و حسد و حسرت و این داستان است. وقتی اینجوری ما نگاه میکنیم به ارتباط، دیگه نیازی به اینو نداریم. من اومدم یک انتخاب اینو هم بگم که ارتباط یک انتخاب، انتخاب خود من. اون طرف هم یک انتخاب کرده. اگر اون هم با این نگاه بیاد، پس ما دو تا نگاه وجودی هستیم. ممکنه با هم باشیم، ممکنه نباشیم، اما اون مقداری که لازم بوده از این که کشف بشم، خودم رو کشف کنم و همینطور دیگری رو کشف کنم. کشف دیگری مرحله دوم هست. اگر ما کشف دیگری رو بذاریم تو مرحله اول، همون گرفتاری هایی است که الان اکثرا توی ارتباطشون داره. اولویت دادن به انتخاب شخصی برای کشف، کشف ضعف ها و بعد کشف توانمندی ها، بعد دیگری رو میشناسیم در تجربه، نه در تنهایی، که در تجربه. در تجربه ما متوجه میشیم که این انسان یونیک این موارد رو داره که با من هماهنگ نیست، نه اینکه بده. ما در نگاه وجودی هیچ چی رو قضاوت نمی‌کنیم. چرا؟ به قول مولانا نه بدی وجود داره نه خوبی وجود داره، ورای نیک و بد به قول نیچه. این ورای نیک و بد بودن نگاه نیچه و نگاه مولانا است. این چجوری ما میتونیم ورای نیک و بد باشیم؟ از این جهت که من قضاوتی درباره شخصیت دیگران نمی کنم. همینجا سپه جان، چون شما متخصص روانشناسی هستی و احتمالاً کسانی که این گفتگوی ما رو میشنوند آگاهی های بسیار گسترده‌ای درباره روانشناسی دارن، بگم که شخصیت قابل تعریف نیست. هیچ کسی تا حالا نتونسته شخصیت رو تعریف کنه و بگه شخصیت اینه. هر روانشناسی از دیدگاه خاص خودش آمده یه توصیفی کرده و بعد رفته سراغ رازهای ارتباط. اون رازهاست که مهمه. خب اگر من انتخاب کردم، پس مسئولیت آنچه که تو اون ارتباط اتفاق افتاده با منه نه با دیگری. پس انگشت اتهامم رو از روی دیگری چه کار میکنم؟ برمیدارم. خب همین الان میگم، اگر انگشت اتهام من به سمت دیگری است، پس من از ساحت وجودم خارج شدم، از ذهنم دارم نگاه میکنم. چون ما دو تا نگاه داریم، یک نگاه از ذهنمون، یک نگاه از وجود یونیک بیکرانه بیمرز شگفتانگیز شورانگیز حماسیمون. خب این چجوری من دست از قضاوت میتونم بردارم، یعنی نگاه ذهنم رو برگردونم به نگاه وجودم؟ انتخاب. به قول ویلیام گلاسر عزیز، هر تصمیم من، هر حرکت من انتخاب منه. دیگری هم همچنین، اون هم مسئول انتخاب خودشه. این نکته خارق‌العاده است. این آغاز تحولات درونی ماست. حافظ به طرز شگفت‌انگیزی این مسئله انتخاب رو شرح داده. گناه اگرچه نبود اختیار ما، حافظ اشاره داره به اون داستان هبوط. فرصتی شد درباره اون داستان شگفت‌انگیز و هبوط از نگاه خاص حافظ صحبت میکنیم که اتفاقا تماماً رمز و راز ارتباط. گناه اگر چه نبود اختیار ما، حافظ تو بر طریق ادب باش و گو گناه من است. اون گناه اختیار من نبوده، حالا هر چی بوده، والدین من بودن، تاریخ بوده، ژن بوده، هر چی بوده، ولی حافظ میگه من برای اینکه در ساحت وجودم باشم همشو میپذیرم، من میپذیرم. ادب در نگاه مولانا و حافظ داستان شگرفی داره. با این ادبی که ما داریم میگیم ادب داشته باش، آدم باش، اینطور نیست. میگن یارو آدم نیست، آدم باشه کمی. خب جان من، آدم یعنی خطا، آدم یعنی اشتباه، آدم یعنی گناه، آدم یعنی همه این چیزا. فکر میکنیم که آدم یعنی مثلا یک انسان کامل بی عیب بی نقص که اساسا وجود خارجی نداره. این تغییر تفسیرها بسیار کارسازه. پس من انتخاب میکنم، وقتی من انتخاب کردم، اصلا اشتباه انتخاب کردم، انتخاب میکنم دیگه، بله، من وارد یک رابطه میشم، وارد شغلی میشم، وارد یک کانکشنی میشم، هرچی، هر جا که زندگی میکنم، اصلا خونه میخرم، ماشین میخرم، کفش میخرم، تمام اینها انتخاب های منه. فرض کنیم که 90% اشتباه است. رازش اینه که وقتی من میپذیرم مسئولیت انتخاب خودم رو، آزادی وجود من شروع میشه. وقتی انگشتم به دیگرانه، میگم شرایط باعث شد، مامانم باعث شد، اون مغازه داره سر من کلاه گذاشت، نمیدونم، میبینی که مردم رو شما نگاه کنید، ادبیاتشون رو لطفا نگاه کنید، ببینید که تا چه حد انگشتشون به سمت کجاست، به سمت دیگرانه. این رو خیلی به ما گفتن، ما هم خیلی شنیدیم که وقتی انگشتت به سمت دیگری هست، یا تو انگشتت طرف خودته، اما این شوخی بردار نیست. این چیزی نیست که مادر از سر کتاب خوندن و یاد گرفتن ضرب المثل ها و شعر ها و اینا، اونا همه جای خودشون ارزشمند هستن، ولی این یک نگاهی است که من باید در درون خودم ایجاد بکنم. این که من مسئول هستم. مسئول چی هستم؟ مسئول دیگران؟
نه.
نه. من مسئول رفتار دیگرانم؟ بله؟
نه.
آیا من مسئول افکار ذهن دیگران هستم یا دیگری هستم؟ خب نه. من مسئول چی هم؟
خودم.
مسئول خودم. یعنی خودم یعنی چی؟ رفتارم. انتخابم. من یک انتخابی انجام دادم. اگر ما به این نکته بسیار شگفت وجودگرایانه توجه عمیق نداشته باشیم، نمیتونیم متوجه بشیم که در درون ما چه خبر هست، و البته نمیفهمیم که در بیرون چه خبر هست. این انتخاب اولین اصل مهم ارتباط است.
من یه نکته میخوام اینجا اضافه کنم، البته کامل درست این صحبت، فقط یه نکته، چون ممکنه این کوچولوی سوء برداشتی بشه. اگر هم جایی ما واقعا مثلا توسط یه فردی یا آسیبی میبینیم، مثلا واقعا یه نفر میاد به ما یه آسیبی میزنه، خیلی جاها اون باز به خاطر تجربه کم خودمون، یعنی یه جایی که سر من اینا کلا گذاشتن، ما فهم میکنیم خوبه که درسته اون آدم سر من کلا گذاشته و من مثلا آگاه نبودم، ولی باز برمیگردیم خب من آگاه نبودم، شاید اگه من 10 بار سرم کلا رفته بود بار 11 هم نمیرفت. پس باز هم درسته که انگار مسئولیت رو میخوایم بندازیم به سمت طرف مقابل، ولی بازم یه جورایی وقتی واقع بینانه بشنا کنیم، میبینیم پس خودم هم که تجربه‌ام به حد کافی نبوده.
بله.
از اولی مغازهی که رفتم بدون اطلاع خرید کردم، بعد دیدم دوتا مغازه پایین تر ارزون تره. پس باز این هم چون جز مواردیه که ممکنه چنین برداشتی ازش بشه، گفتم اینو اضافه بکنم که در نهایت ته داستان باز به خودمون برمیگردیم.
چقدر جالب، اشاره بسیار جالبی کردی. من اینجا میخوام یه چیز دیگر اضافه کنم. من نمیگم که دیگران اثر ندارن، من نمیخوام بگم که رفتار دیگران، حالات دیگران، افکار پنهان ذهنشون نقش نداره، ما همه اینها واقعیت، ما نمیتونیم واقعیت ها رو انکار کنیم، اما مسئله این نیست. مسئله این هستش که من آیا انتخاب خودم رو میشناسم؟ من میپذیرم که من وارد این رابطه شدم؟ من میپذیرم که حتی وقتی که رفتار نامناسبی از دیگری دیدم و خوشم نیامد، باز هم ماندم؟
دقیقا. یه جمله هست، حالا به بحثمون ربط داره، شاید خیلی علمی هم نباشه، میگه من خیلی اوقات انتخاب میکنم از کی آسیب بخورم.
درود. حالا چقدر جالب
دلیقا. که ما دقیقا خیلی جاها اونو انتخابی که میکنیم، در واقع یه آدمی انتخاب میکنیم که یه جوری بیاد یه جایی اون آسیب هم بزنه.
خیلی
پس
جالب.
این انتخاب
خیلی.
ما بوده باز که
خیلی
و خیلی جا ما آسیبی که میخوریم حتما یک کدی تو درون خودمون هست. یعنی اگه کسی میاد یه جایی به من آسیبی میزنه، احتمالا در درون من همه کدی وجود داره که اون آسیب رو میخورم، چون اگر اون کد در درون من نبود، شاید واکنش متفاوتی داشتم، شاید میرفتم، شاید اون رابطه رو ترک میکردم، شاید اصلا واکنش متفاوتی داشتم، شاید اون میخواست آسیب بزنه، من نمیخوردم، حالا عمدن یا سهوًا. پس باز هم یه چیزی تو درون من بوده که اون اتفاق برام افتاده.
اینم چقدر جالب ذهن منو داری باز میکنی سپه. ببین دقیقاً همینطوره، ما میریم اغلب برای اینکه آسیب ببینیم. چرا؟ برای اینکه یکی اینکه ارتباط بدون آسیب ما نداریم است. پس این توهمات هست که من میرم توی ارتباطی گل و بلبل و عشق و صفا و مرام و معرفت و نمیدونم این چیزا. اینا رؤیاهای ما هستن، نه واقعیت. درباره واقعیت و رؤیا بیشتر صحبت خواهیم کرد. اوکی. یکی دیگه همون است که شما اشاره کردید، خیلی جالب. من در درونم هزاران کد آسیبزا دارم. کجا معلوم میشه اینا؟ تو ارتباط. طرحواره های من کجا مشخص خودشو نشون میدن؟ کجا؟
تو
ارتباط. خب حالا اگر من انگشتم به دیگری باشه، آیا دسترسی به این کدهای ویرانگر درونم دارم؟
نه.
ندارم. این انتخاب فوق‌العاده مهمه. اشاره شگفت‌انگیز نیچه و گلاسر عزیز در پروژه واقعیت درمانی شگفت‌انگیز این بزرگ انتخابه. انتخاب به معنای پذیرش مسئولیت خطره. من دارم میرم تو یک ارتباطی در مقابل آینه ای که کدهای آسیبزای درون من رو به من نشون بده. پس من تو هر ارتباطی چی رو متوجه میشم؟ اون کدهای آسیبزای طرحواره ایمو که من کودکی به دست آوردم.
چقدر جالب. یاد صحبتی افتادم که چند ماه پیش توی جلساتی که با هم داشتیم بهم میگفتین، دقیقا یادم نیست چی بود موضوع صحبتم، ولی بهم گونجا گفتید که با آدم ها و معاشرت ها نمیشه با پیشفرض بری جلو. تو وقتی پیشفرض اولیه در مورد آدم ها داری، مثلا میای یه کد قالبی ایجاد میکنی، همه این شکلی هن، اون این شکلیه، این آدم ها اون شکلی هن. وقتی آدم ها رو دستبندی میکنی، فرصت تجربه یونیک رو از خودت میگیری، چون هر آدمی مخصوص خودشه با ویژگی های خودش. پس اینکه تو بیا یه، حالا بعد میریم باز تو ساحت ذهن و وجود که ذهنه دوست داره قالب سازی بکنه چون براش راحت تره.
دقیقا.
ولی جلوی تجربه رو میگیره چون هیچ دو آدمی یکی نیستن و وقتی تو این الگوها رو بسازی، درسته که شاید یه جاهایی فکر کنی جلو میفتی، ولی در نهایت عقب میفتی چون فرصت تجربه کردن و شناخت واقعی رو با این پیشفرض رو خودت میگیری، در حالی که تو باید بدون پیشفرض با هر آدمی تجربه کنی. حالا ممکنه یه سری چیزای مشابه باشه، ولی این دلیل نمیشه که بخوای یه آدمو بر اساس تجربه گذاشت بگی اینم مثل همون بود فلان و بیسار.
دقیقاً. یک تجربه مشابه تجربه دیگه وجود نداره. هیچ روز تو مثل روز قبل نیست، ولی ذهن به قول تو میگه چی؟ همه چی طبق روالی که من پیش بینی کردم پیش خواهد رفت. این توهمه و واقعیت نمیپذیره اینا. واقعیت وحشی است، واقعیت بی‌مرزه، واقعیت قابل تفسیر هم نیست، واقعیت فقط هست. برای همین من یک دوره سفر قهرمانی وجود گذاشتم، اونجا گفتم که ورود در عرصه این سفر شهامت میخواد، شجاعت میخواد، جسارت میخواد، چون من توی هر ارتباطی در حقیقت پیش فرضهامو میارم وسط و اونا خواهد شکست. و اگر من بپذیرم که من انتخاب کردم این رو که اصلا آسیب ببینم. چرا آسیب ببینم؟ در اینکه آسیب در درون ذهن من وجود داره. پس من برای کشف آسیب‌هایی که در کودکی دیدم دارم میرم توی این ارتباط. پس این راهگشاست، این کمک میکنه به ما. معناش نیست که ما رنج نمیبریم، غصه نمیخوریم، نگران نمیشیم، خشم نداریم به هیچ وجه. همه اینها در درون ما در هر ارتباطی شکل میگیره. برای همین مدیریت این هیجان ها بخشی از نگرش وجودی است. یعنی همین جا بگم، اگر کسی وارد ارتباطی میشه، حالا با اون پیش فرض ها و اون رویاها ها و اون توهماتی که اصلا واقعیت نداره، وقتی ما آسیب میبینیم ناراحت میشیم، به هم میریزیم، از ناراحتی دیگری هم ما ناراحت میشیم، توجه نداشته باشیم که من به مهارت نیاز دارم، من نیاز دارم خشممو مدیریت کنم. مدیریت خشم اساسی ترین بنیان ارتباطه. مدیریت حسد، مدیریت حسرت، مدیریت ترس و نگرانی اساس ساختار وجودی ماست. اینها واقعیت های ما هستند. برای همین گفتم که احساسات ما یکی از جلوه های وجود ماست. پس من مدیریت احساس باید یاد بگیره، مدیریت هیجان باید یاد بگیره. خوشایندها هم ضرر داره سپهر جان. مردم گمان، یکی از همون توهمات ذهنی، گمان میکنن که خوشایندها خیلی باحاله، حال میده، کیف میکنه آدم. نه، خوشایندها هم به تو آسیب میرسونه، بدایندها هم به تو آسیب میرسونه. اون نگاه تو هست که از آسیب آزاد که من بهش میگم نگاه تماشاگر وجود. خب ارتباط اگر به معنای انتخاب هست، به معنای تجربه ایست که من چیزی دربارش واقعا نمیدونم، نمیدونم چه اتفاق میفته و نمیدونم این ارتباط به کجا میرسه، هیچ کس نمیدونه، هیچ کس نمیتونه بگه. چرا؟ چرا یه سری قواعد هست که توی کتاب ها از طریق روانشناسان بزرگ نوشته شده و همشون قابل احترام، عالی هن، شگفت انگیز هن، ولی توی آدم یونیکی هستی. نسخه ای که به درد همه بخوره وجود داره؟
نه.
خیر، به ویژه این که شما دوتا آدم یونیک با یک بک‌گراند متفاوت آمدید در یک عرصه مشترک، آسیب شروع نمیشه. آسیب رو اون نزده به تو، تو نزدی به اون. طرحواره های تو هست که آشکار شده. من میخوام نگرش ها رو عوض کنم. میخوام بگم که نگرش ذهنی با نگرش وجودی چه تفاوتی داره. وقتی میگیم اون به من آسیب رساند، معناش اینه که من اولا انتخاب خودم رو نپذیرفتم، پیش فرض من توهمی بوده که نه، رابطه گل و بلبل و عشق و حال و صفا و ایناست. خب نیست اینجوری، هست ولی نیست. خب اگر بپذیرم، اون وقته که من بهتر، نه اینکه آسیب کم میشه، نه اینکه درد کم میشه، نه اینکه قصه کاهش پیدا میکنه، آسان‌تر میشه. و اینکه من بر بخشی از پلن‌های ویرانگر درونم تسلط پیدا میکنم. کار ما اصلا اینه، کار ما این استش که کشف کنیم کجاها در ناهوشیارمون، در پلن پیشینی دوران کودکیمون چه آسیب‌هایی هست. اون آسیب‌ها زندن، همیشه هستن. ببینید، اشاره کنم به این که برخی از روانشناسان بزرگوار ما، از جمله همین جناب گلاسر که من ارادت خاصی به ایشون دارم، میگن گذشته رو بیخیال شد. بعد یه سری تکه کلام های قشنگ درست کردن، گذشته ها گذشته، نمیدونم این حرف. نه، نگذشته، گذشته وجود نداره. من میخوام بگم گذشته‌ای وجود نداره. تمام طرحواره‌های من، رفتار پدرم، مادرم، رفتار پدر مادرم با هم دیگه و آنچه را که من در کودکی جذب کردم تماما الان زنده است و داره کار میکنه. تنها راه کشفش ارتباط. ارتباط، ارتباط این پلن ها رو میاره بیرون و بهترین فرصت برای شکارشون مگه نیست؟
دقیقا، یعنی در واقع ما توی رابطه، حالا من همیشه به ادبیات خودم به خودم میگفتم بیشتر از اون که طرف مقابل رو بشناسم اول از همه خودم رو میشناسم و بفهمم کیم، چیم، چی میخوام، چی نمیخوام.
دقیقا.
من دیگه دو تا پست افتادم اینا رو دوست دارم بگم. یکی اینکه گفته بودم مهمتر از این که بدونی چی میخوای اینه که تو رابطه بدونی چی نمیخوای، چون این خودش بخشی از آسیب ها رو کم میکنه. چون وقتی بدونی چی نمیخوای اینا فقط تو عمل میفهمی، آقا میرم جلو میبینم من اینو نمیخوام، این خودش ممکنه لذت بهت نده ولی جلو آسیبو میگیره یا کمترش میکنه حداقل دیگه به طور نسبی. یاد یه چیز دیگه هم افتادم توی توییتر چند روز پیش نوشتم، گفته بودم آدمی که تو ذهنت از اون میسازی ممکنه الزاماً هیچ ربطی به واقعیتی که اون داره نداشته باشه. یعنی بله. اگه من دوست دارم تو ذهنم اون آدمو بگم این شکلیه، این به این معنی نیست که اون آدم اون شکلیه، اون آدم همونه که هست.
بله.
اگه من دوست دارم خیلی دیده عاشقانه بهش داشته باشم، دیده مثبت منفی هر چیزی میخوام داشته باشم، اون ذهن منه، ممکنه واقعیت اون هیچ ربطی به ذهن من نداشته باشه. و خیلی از آسیبایی که ما میخوریم اصلا با پیش فرض ساختگی خودمونه، حتی به غیر از الگوهای ذهنیمون.
بله.
یه آدمو میبینیم یه چیزی تو ذهنمون به خاطر کمبودای خودمون ازش میسازیم که اصلا اون آدمون نیست، بعد چی میشه؟ بعد تو ذوقمون میخوره، در حالی که اگه از اول میرفتیم اون آدمو واقعی میشناختیم و خودمون رو میشناختیم شاید اصلا اون دیده شکل نمیگرفت که بخواد الان تو ذوقمون بخوره.
همینجا اشاره کنم سپرسون که واقعیتی هم وجود نداره. یعنی ما قادر به فهم واقعیت نیستیم. واقعیت میلیاردها جلوه داره، چهره داره. این که میگی من منم اون اونه، کجا؟ کی؟
چه قشنگ.
تو هر ارتباطی، تو هر لحظه اون ارتباط بخشی از تو هست، تمامت تو نیست. تمامت اون هم نیست. برای همین ما نمیتونیم قضاوت کنیم درباره شخصیت و تمامت آدم ها، ما نمیتوانیم قضاوت کنیم، درباره خودمون هم نمیتونیم این کارو بکنیم.
چقدر جالب بودین، چون ممکنه تو موقعیت‌های مختلف همون آدم رفتارهای متفاوتی نشون بده و همش بخشی از اونه.
کاملا.
میدونی دیده چی افتادم؟ من 16 سالگیم اولین کتابی که خوندم ربات صلیبی توی بسکتبال کشیده شده بود میرفتم فیزیوتراپی، همون دوره‌ای بود که اومدم پیش شما شروع کردیم جلساتو. کتاب شهامت اوشو بود. چند تا جمله رو از این کتاب من همیشه تو ذهنم بود که یکیش الان دوستام میگم، لذت زندگی پرمخاطره. که همیشه روی این تاکید داشت که لذت زندگی پرمخاطره. مخاطره از خطر و آسیب و اینجور چیزا میاد دیگه. یعنی انگار روابط به تو لذت زندگی پرمخاطره رو میدن، توی تجربه، توی آسیب خوردن، توی خطر لذت ببری. یه جمله هم وسط صحبتاتون اوایلش گفتید خیلی جالب بود، ارتباط یعنی پذیرش خطری که قراره باهاش روبرو بشیم. خیلی این جالب بود به نظرم. یعنی این میشه باز همون لذت زندگی پرمخاطره که تو بپذیری قراره با یه سری خطرها و آسیبا روبرو بشی، ولی ارزششو داره چون قراره تو رو ارتقا بده به اون چیزی که حالا قراره بیاد بیرون از جلوه های درونیت. شاید
اینجوری. این برای کسی ارزش داره که دنبال کشف ناپیداهای وجود خودشه، نه برای کسی که دنبال لذت هست فقط. ناز پرورد تنعم نبرد راه به دوست، عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد. حافظ چی داری میگه؟ عشق از نظر مولانا و حافظ یعنی عشق به درون خودت، هر چه که هستی رو بپذیر، این میشه عشق. حالا اگه تو نیستی دیگری رو هم بپذیر، نه اینکه تسلیم اون باشی، قضاوت نکن. اون جلوه از درون خودش رو رو کرده و این شهامت میخواست. بنابراین همینجا به همه کسانی که وارد یک ارتباط عاطفی میشن تعظیم میکنه. ارتباط عاطفی به ویژه میان جوانان رو من ستایش کردم و میکنم، چون یک سفر جسوران است. اون سخن هم که اوشو گفته از نیچه عزیز است. بله. خب ارتباط پس انتخاب تجربه یونیکه، یعنی معلوم نیست چی میشه، یعنی سفر به ناشناخته است در حقیقت، عرصه خطر هست و شهامت دیدن میخواد، دیدن خیش، برگردم ضعف‌های خودم رو کشف کنم، ناتوانی‌های خودم رو کشف کنم، به احساسات خودم آنچنان که هست احترام بذارم، ببینم من نیازم واقعا چیه، من نیازم الان چی بوده که برآورده نشده. نیاز برآورده نشده میشه خشم.
چقدر جالب.
پس خشم یه آلارمه. پشت خشم چیه؟ یه نیاز برآورده نشده، یه انتظار ناکام شده. خب برم اونو پیدا کنم، برای جواب دیگر دوام کنم. ببین این یک جاهای بسیار جالبیه، یعنی یه جاییست که اگر ما اونجا خفت خودمونه نگیریم مجبوریم خفت ملت بگیریم.
یه چیز جالب بگم، من دوست دارم در مورد خودم مثال بزنم چون فکر کنم به بعض کمک میکنه. آدم خیلی جاها توی ارتباط نیاز و خواستش اصلا تغییر میکنه، یعنی شما توی ارتباطی میری فکر می‌کنی نیاز و خواستم این و اینه، حالا ممکنه یه سری چیزا مشترک باشه، ولی به مرور توی تجربه‌های مختلف تو اصلا می‌فهمی اصلا شاید نیاز و خواسته من از اون ارتباط کلاً چیز دیگه‌ایه که من اصلا متوجهش نبودم.
چقدر شگفت.
اما توی این تجربه ناشناخته‌ها من فهمیدم نیاز و خواسته، انگار چجوری بگم، انگار نیاز و خواسته سطحی داریم، نیاز و خواسته عین کوه یخ که انگار یه سطحی بالای آبه ولی بخش عمده‌اش زیر آبه. ما با اون سطح بالای آب فکر میکنیم اون نیاز و خواسته، میریم دنبال اون. بعد که میریم دنبال اون یهو به یک کوه یخ میخوریم که توی تجربه های مختلف تو میفهمی نه، اصلا نیاز و خواسته تو ممکنه لایه دهی باشه که 15 متر زیر آبه و تو اصلا اونو ندیدی، ولی تو اون نیاز رو داری و اینو فقط تو اون تجربه ناشناخته های دیدی که آقا من
چقدر جالب
چیزی رو میخوام که اصلا شاید تا 5 سال 10 سال ندیدم، ولی من اونم، اونو میخوام و اونه که منو به اون آرامش وجودیه و اون حسی که میخوام میرسونه.
چقدر جالب باز میکنی داستان تو. چقدر تجربه های نابی داری تو. بس جان فوق العاده است اینا.
سلطان آسیب.
سلطان آسیب.
من اسم خودم هم.
واقعا یه اشاره بکنم به این حرف شگفت انگیزی که زدی. ما در تجربه بر اساس نیازمون میریم، ولی هر نیازی که ما باهاش وارد شدیم نیازهای دیگری را آشکار می‌کنه. نیازها به شدت گسترش یافته هستن، بی نهایتن، سر به بی نهایت می‌زنن. برای همین میگم نیاز یکی از جلوه های وجود بیکرانه ماست.
چقدر جالب. یه سه دیگرم دوست دارم بگم. بعضی جاها نیازهای آدم حتی تغییر هم میکنه، یعنی ممکنه توی یک ارتباطی یک سری از نیازات ارضا بشه و بعد اصلا تو روابط بعدی دنبال اون نیاز نباشی، نیاز دیگه یا حتی بخوای جستجو کنی. همین که الان گفتید که یک سری نیازهای دیگه آشکار میشه و شاید اولویت من اصلا نیاز دیگه بوده که بعداً آشکار شده و شاید اون چیزی باشه که من در وجود خودم دنبالش بودم یا میخوام باشم. ولی
دسترسی جالب بکنم به این صحبت، حالا حرفای یونیک میزنی ها، حواست باشه چی داره میگی ها.
در محضر استاد ما هم نطقمون گل کرده.
واقعا فوق‌العاده. این حرفا به نظر من حرفای کتابی نیست، حرفای تجربه شخصی ناب هست. به تبریک میگم به خودم هم و به همه کسانی که با این نگاه وارد تجربه شدن و اینجوری نگاه میکنن به زندگی. این خارق العاده و بی‌نظیر و شگفت انگیزه. اوکی. این نیاز یک گستره‌ای داره. اگر من 100 سال دربارش حرف بزنم تقریبا هیچی نگفتم. ببین در بدو امر، در شروع رابطه، ما نماینده نیازهای والدینمون هستیم. شاید این غمگینانه باشه، مخصوصا برای دختر پسرهای جوان جسور شگفتانگیز ما که خطر میکنن وارد رابطه عاطفی میشن، که من باز هم تعظیم میکنم به جسارت و شهامتشون. در آغاز این رابطه ها نمایندگی میکنیم ما دوران کودکیمون رو. وقتی از یک حرفی میرنجیم و شروع میکنیم به غرغر کردن، ناله کردن، فحاشی کردن. داریم کی رو بازنمایی میکنیم؟ چی رو؟ آنچه در کودکی از طرف پدر، مخصوصا مادر جان نازنین مهربان عزیزمون بر سر ما رفته. ما ارتباط خودمون رو با مادرمون مخصوصا و پدر جانمون در ارتباط عاطفی بازنوازی میکنیم، بازنمایی میکنیم. این نکته شگفت‌انگیزی است که نگاه به درون آسان میکنه. دیگری هم همچنین هست. دیگری هم در آغاز این سفر شگفت اکتشافی داره نمایندگی میکنه کودک درون خودش رو که مطیع والدینشه. یعنی همه کودکان عالم سفه جان توی ارتباط عاطفی دارن در آغاز این تجربه دارن نمایندگی میکنن تجربه ارتباط کودکی خودشون با مادرش، با پدرش و بعد بقیه. و این بسیار شگفت انگیز و همینه که میگم که توی ارتباط عاطفی است که طرحواره های ماشکار میشه.
یه کامنتی میخوام اینجا بدم. من مثال خودم میذارم چون فکر میکنم به بس کمک میکنه. یکم شبیه چیز شده این کتابایی که هست مشاور و مراجع میشینم با هم صحبت میکنم. من مثالی که میذارم دقیقاً فکر میکنم میخوره به اینجا. من تو انتخابایی که اوایل جوونی میکردم، یعنی 18 19 سالگی 20 سالگی، خیلی عجیبه برام الان که فکر میکنم، انتخابام خیلی شبیه مامانم و خواهرم بودن. یعنی انگار یا آدمهای شبیه اونا رو انتخاب میکردم یا آدمهایی که یک سری از کمبودهایی که من توی اون دوران ها نداشتم و ساپورت میکردن. هر چقدر سن من رفت بالاتر و تجربه‌ام بیشتر شد، انتخابام هیچ ربطی به خانواده‌ام نداره دیگه. یعنی با اینکه من مامانم و خواهرم رو خیلی دوست دارم و خیلی بهشون علاقه دارم، ولی فردی که شاید تو زندگی من میاد هیچ ربطی به اون دو نفر نداره، چون چیزی که من میخوام یکی مثل اونا نیست دیگه. ولی اون زمان اوایل انگار احساس امنیت بهم میداد. میگن مثلا طرف میره یکی باباشو پیدا میکنه، یکی مامانشو پیدا میکنه. این گذر زمان من اینو حس کردم، انگار اون نیازه تغییر کرد و من فهمیدم مثلا اون انتخابی که من 10 سال پیش کردم انتخاب امروز من نمیتونه باشه، چون من اون موقع داشتم از یک سری نیازها و شاید ضعف‌هایی انتخاب میکردم که الان اون ضعف‌ها رو ندارم و خواسته هام هم تغییر کرده. پس مسلما انتخاب من حالا دیگه اون نیست.
سپس جان، سپس چی کار داری میکنی؟ تو با این سنه آخه این همه تجربه وجودی رو چجوری به دست آوردی؟
کاری بود که دست اون برمی اومد.
آخه فوق‌العاده است این. این فوق‌العاده است. من میگم که آغاز ارتباط بر اساس تجربیات دوران کودکی و نوجوانی ما شکل میگیره و بعد به قول تو ما اگر نگاه اینجوری به درونمون داشته باشیم، نگاه کاشفانه داشته باشیم و مسئولیت انتخاب خودمون رو بپذیریم و انگشت اتهام رو از روی دیگران برداریم، به کشفی میرسیم که تو رسیدی.
خیلی کشف سختی بوده. من واقعا سالها رنج کشیدم خودم واسه این. خیلی تضاد و تجربه کردم تو خودم، خیلی حسهای بد و تجربه کردم، خیلی سختی رو کشیدم. بله. یعنی این پروسهه به نظرم خیلی بهش نمیرسم راستش.
نه
یعنی
نه.
ما حالا صحبت میکنیم، درسته که دوست داریم به خیلی ها کمک کنه، ولی واقعیت اینه که به همه کمک نمیکنه. یعنی اگر میتونم بگم شاید خیلی از آدم اصلا سمت چیزایی که صحبت میشه نمیرن، چون حاضر نیستن بهای این سختی رو بپردازن. من اگه میام امروز در مورد صحبت میکنم، چون حداقل 20 تا 30 سالگی من به رنج گذاشته. تو اپیزود قبلی حالا جای دیگه هم گفتم مثلا اونقدر بهم خوش نگذاشته. من بها دادم بفهمم کیم مثلا. به طور نسبی حالا نخواستیم کاملا بفهمیم، ببینیم چیم چیکار میکنیم. خب این بها رو هر کسی حاضر نیست بده، واسه همین انگشت اشارش به سمت دیگرانه، چون نمیخواد مسئولیتشو بپردازه، سختیشو بکشه، رنجشو بکشه، زخمشو ببینه. راحت تره دیگه فرافکنی بکنه، بندازه گردن دیگری، بندازه تقصیر اون، بگه من آدم خیلی. من یه اپیزودی یادم نیست اسمش چی بود، تو صلح درون درست کرده بودم، گفته بودم تو همش عادت داری همیشه بندازی گردن دیگران، چون راحت تره
خیلی،
چون که مسئولیتی برات نداره، در حالی که تو وقتی خودت نمیدونی چی میخوای چجوری و خودت نمیدونی اصلا حدودی هم کی هستی چجوری میخوای انتخاب درست بکنی. اصلا بیس انتخاب اولیت اشتباه میشه وقتی خودت نمیدونی کی هستی چی هستی چی میخوای، به طور نسبی هم نمیدونی.
نه.
یه چیزی تو ذهنت کردن بر اساس همون میخوای بری، بر اساس الگوی خانوادگی و ذهنی دستو انتخاب بکنی که تایید دیگرانو بگیری، خودت هم نمیشناسی، بعد میری تو عمل تو ذوقت هم میخوره، بعد میگی چرا اینجوری شد. خب تو اصلا خود انگار توی یه جایی که گنگه رفتی یه چیزی چشم‌بسته انتخاب کردی، میخوای خوشت هم بیاد. خب معلومه اینجوری یک در هزار هم شانسی اینجوری نمیشه، یک در میلیون هم نمیشه. اوکی. این چیزی که واقعا اوکی. اتفاق میفته.
اوکی. فقط بگم که سپهر جان انتخاب درست هیچ وقت وجود نداره.
سخت شد.
اوکی. انتخاب درست وجود نداره. انتخاب وجود داره.
پیش‌فرض باز نباید بذاریم.
نه اصلا شما وقتی میگید انتخاب درست انگار یه معیاری وجود داره. نه معیاری وجود نداره، حداقل میتونیم بگیم معیاری برای همه وجود نداره. هرچند معیارهایی رو روانشناسان بزرگوار ما گفتند، اوکی، اونا بسیار کاربردی و راهگشا هستند، ولی تمام حرف نیست، چرا که اونها به جای تو تجربه نمی کنن. تو داری تجربه می کنی، تو داری درد میکشی،
دقیقاً
تو داری لذت میبری، این یه چیز یونیکیه. اشاره دیگه بکنم به این داستان که میگم آغاز ارتباط که شجاعانه و جسورانه هست همراه خوشی ها، وجد، شوق، شور، دوپامین. سپهر جان دوپامین، و من بعدا خواهم گفت که این نقش دوپامین رو نادیده نگیریم و عشق رو با دوپامین اشتباه نگیریم. دونه دونه علائم و نشانه های اینا رو میگم برای دوستانی که شوق سفر به درون دارن، شوق کشف خودشون در ارتباطات دارن. ما در آغاز راهمون همه، هیچ کسی رو من نمیشناسم حداقل که این داستانی که تو گفتی رو نداشته باشه، اوکی، چون ما آخه بدون اون طرحواره ناهوشیاریمون که در کودکی و نوجوانیمون سیف شده، ما نگرش مگی داریم؟ ببین همینجا باز اشاره کنم، من تمام کتابهای روانشناسی رو بخونم، تمام کارگاه ها رو برم، ولی وقتی میرم توی ارتباط کدوم اینا میان؟
نه.
چرا نمیان؟ برای اینکه ارتباط با ناهوشیار ما کار داره، نه با هوشیار ما.
یه چیزی میخوام اضافه بکنم، میگم تجربه بالاتر از علمه.
دقیقا.
یعنی شما هزار تا کتاب بخونی ولی تجربه نکنی اصلا انگار نه انگار، ولی اگر تو تجربه بخوای علم وارد کنی خیلی شاید بیشتر به درد بخوره.
فوق العاده صرفت. اوکی؟ معنای حرف من این نیست که شما کارگاه نرید، کتاب نخونید. معنای حرفی نستش که شما با کتاب نمیتونید تجربه کنید.
مثل
کسی تجربه که شما هست که اصیله.
دقیقا. مثل کسی که کتاب آشپزی بخونه یه بار هم آشپزی نکنه.
دقیقا.
اصلا
مثل موسیقی، مثل هر چیزی.
آره. اینکه من موسیقی گوش میکنم به این معنی نیست که نوازنده خوبی هستم. باید دست به ساز بشم، دست به آچار بشم، چون غذا درست کنم تو بفهمم آشپزی چیه.
دقیقا.
و تو اونه که حالا میتونی بری دستور آشپزی رو چک بکنی ببینی فلان ادویه رو بزنی بهتر میشه.
حالا یه صحبت شما خبر از این داستان کرده جان. خب ببین مثلا می آشپزی که گفتی، اوکی، مثلا فرض کن من تو دختر هستم، اوکی، توی خونه بزرگ، یا پسر هستم فرق نمی، توی خونه بزرگ شدم، مامان من نمیذاشته من دست به سیاه‌سفید بزنم، میگفته نه تو نمیتونی، تو نمیتونی، برو کنار، من خودم درست میکنم برات، میر و بهترین غذاها رو آورده من خوردم، بعدم که خوب ظرفارم که مامان جمع میکنه میشوره، اوکی، و من در نهایت خیلی با مرام باشم بگم مرسی مامان. خب میشه میرم دنبال کار خود، میرم در اتاقو میبندم و میرم دنبال، اوکی، و این مادر داره چی رو پرورش میده؟ این بچه دست به آشپزی نزده، گازو نمیدونه چی، غذا نمیدونه چیه، درست کردن غذا نمیدونه چیه، فرصت هر غذایی برای آماده شدن نمیدونه، هزاران خلاقیت هست که مادر داره ولی اجازه این که بچه خودش تجربه کنه رو نداره. خب بعد همین مادر غر میزنه که تو یه آدم فلانی هستی، شلخته هستی، بلد نیستی، 30 سالته هنوز بلد نیستی یه غذا درست کنه، از حرف فرد کیمیاتو رو بگیره، حالا قدیمی ها شایده شنودم کیمیاتو رو بگیره، تو از یه آشپزی بلد نیستی اینا. ولی اون مادر نمیدونه که کودک بازی رو دوست داره. اوکی، یه مادر هوشمند خلاق با بازی خلاقیت آشپزی رو به بچه هاش یاد میده، چه پسر چه دختر، هیچ فرقی نمیکنه، یاد میده بهش. یعنی یاد میده که یاد نمیده که یه بیا بازی کنیم. بازی ظرف شستن خارق العاده است برای بچه، بازی غذا پختن درسته خوب خطر داره دیگه، مگه هر تجربه خطر نداره؟ خب فردا مگه این بچه نمیخواد با صدها خطر رو برو بشه؟ خب الان بهش یاد بدیم. حالا کثیف میکنه دیگه، کی کثیف نمیکنه؟ یعنی خب اگر با بازی بیاییم بچه یاد بگیره، مثلا بچه 5 سالشه ولی میتونه خیلی کارها رو انجام بده. خب این در بازی خلاقیت خودش رو نشون میده. اوکی، تمام موارد همینجوری. متاسفانه همینجا بهت بگم سپر جان، یکی از کاستی های سیستم تربیتی خانواده های ما این هست که بچه ها رو از بازی های خلاقانه زندگی محروم کردن و سرویس دادن به بچه هاش. این سرویس های اضافه باعث شده بچه ها سطح توقعشون بره بالا، توانمندیشون چی سفرشن؟
بیاد پایین.
این باعث بحرانه. هر جایی سطح توقع من با سطح توانمندی ها و مهارت های من جور نباشه، من دچار بحران های شدید روانی میشم. پس الان دارم میگم ارتباط یه بحرانه.
چقدر جالب. دو تا موضوع میخوام بگم. یکی این که به نظرم این بازی خودش میتونه در واژه تجربه هم قرار بگیره، یعنی در واقع والدین فرصت تجربه رو میگیرن، یعنی از بچگی فرصت تجربه کردن انگار میگیرن. اگه میخواید فکر کنم چیزی میخواید اضافه کنید بگید، بعد یه چیز جالب میخوام بگم.
نه بگید.
موضوع دیگه میخوام بگم، ما توی ساختمونمون یه گربه‌ای هست خیلی هم اکتیوه، حالا دیتیلاشو کار نداریم، همش بچه دار میشه میره. بعد من خب از بچگیم همش برنامه‌های حیات وحشی نگاه می‌کردم. من 50 درصد سریالایی که دیدم همه سریالای جنگی می‌دیدن، هر چی می‌دیدن من عاشقم. من حیات وحش، من نصف اون روز بقا دیدم. واسه همین حیوانا رو خوب میشناسم، خیلی ساده در موردشون میدونم. اینم که میخوام بگم روایت های دوگانه در موردش، خیلی میگم به حیوانا باید غذا بدیم نباید بدیم هرچی، ولی چیزی که من میدونم باید حیوان زندگی تو طبیعت رو یاد بگیره.
دقیقاً
ما همسایه هامون کاری که کردن به اینا غذا دادن تا سنی که بچه بودن کوچولو بودن با نمک بودن،
متاسفانه
بعد یهو ولشون کردن. یعنی شما سنی که اون بچه گربه با نمک بود بهش غذا دادن چون با نمک بود دیگه، بعد که یکم نوجوان شد دیگه از اون با نمکی در اومد دیگه بی خیالش شدن، و اینا چون مادرشون هم دیگه عادت کرده بود به این سیستم، نه شکارا یاد گرفتن نه غذا پیدا کردن، هیچ کاری بلد نیستن. و من دیدم اگر به اینا غذا ندم میمیرن دیگه تو نوجوانی، وقتی دیگه تو اونو بد عادت کردی هیچ یاد نگرفته، حالا میخوای بهش بکنی، حالا من شدم مسئول غذای اونا. خب
بله.
حالا کاری ندارم، من که عاشق گربه هم به این موضوع کاری ندارم، ولی
منم هم من با گربه بزرگ شدم.
جدی؟
من شبا با گربه میخوابیدم تو بچگی، دو تا گربه داشتم.
چه بانمه. ولی میخوام بگم این داستان به نظر من همون تربیت پدر و مادره. از اول ما اومدیم به گربه غذا دادیم، بهش هیچ چی یاد ندادیم، تو طبیعت زندگی کردن یاد نگرفته، بعد میگیم بعدم که بزرگ شد میگیم خودش باید بره غذا پیدا کنه. بابا تو بهش یاد ندادی، الان به خودم میمیره. حالا بچه هم همینه. حالا آشپزی یه مثاله، تو به عنوان خانواده به اون بچه هیچ مهارتی یاد نمیدی، هیچ چی یاد نمیدی، میخواد بره تو از تو آکواریوم بزرگش میکنی، بعد میندازیش وسط اقیانوس.
آخ آخ آکواریومو گفتی،
همون دیگه ماهی قرمز دیدی، بعد میندازنت وسط جایی که کوسه و اختاپوس هست، بعد میگن چرا تو جامعه ضعیفی.
خب
وقتی من یاد نگرفتم، وقتی اون تجربه رو نکردم، وقتی اون بازی های کودکانه رو فرصت تجربه کردنشو نداشتم، توی اونجا آکواریوم برم وسط دریا میخوام شکار بکنم، میخورن من اونجا.
دقیقاً تاوان این بی‌احتیاطی و دلسوزی های مادرها رو مخصوصا و در برخی موارد پدرها رو از جهت دادن سرویس مالی به بچه ها، خود این بچه ها بپردازه. من 30 ساله سپر جان در گفتگوهایی که با والدین داشتم یادم میگفتم و هنوز میگویم. به قول اخوان سالس عزیزم میگفت من این میگویم و دنباله دارستم. میگفتم که شماها بچه هاتون رو در آکواریوم بزرگ میکنید میفرستید اقیانوس.
دقیقا
اینجوری. خب پس برگردیم به ارتباط. یعنی داریم سنگین شروع کردیم.
آره خیلی. آره ولی جالبه، یعنی من خودم خیلی دارم لذت.
یعنی با دفعه قبل خود فرق میکنه تم.
نه آخه دفعه اول من دوست داشتم باهاتون آشنا بشن. به نظرم خیلی دفعه اول جالب بود اپیزود شناخت از شما پیدا که الان دیگه قضیه جدیه دیگه. من دیگه بریم وسط کار.
یعنی یه او خیلی جدی شد. ولی تو این داستان گربه را آوردی، من رو برده به کودکی هم و گربه و این داستان خیلی جالب بود. مرسی مرسی از این فضای قشنگی که ایجاد میکنی توی گفتگو. پس ارتباط یک انتخاب، یک خطر هست و آغاز ارتباط یعنی من دارم پلنهای کودکیمو بازنوازی میکنم. ما دو جور بازنوازی داریم، یعنی فرافکنی در حیات بازنوازی میکنیم نهادینه شده های والدینمون در کودکی. حالا این داستان رو توی طرحواره درمانی خواهیم گفت اگر برسیم به اونجا ها. و
میرسیم.
آره چاره ای نداریم، داریم میریم همچنی. یعنی از اون دیگه راه داره ما رو میبره،
افتاده رو ریلیه.
خب ما دو جور فرافکنی داریم تو تجربیات عاطفی میگم ها، تجربیات رابطه عاطفی، تجربه عاطفی با شکوه خطرمند. یکی این که کودکمون رو باز نوازی میکنیم، باز نمایی میکنیم، در این داره خودمون لو میدیم، میدونی؟ دیگری هم داره کودکی نکرده خودش رو، اینجوری بگم شاید شفافتر باشه، داره باز نوازی میکنه، باز نمایی میکنه اینجوری. خب این یکیشه. خب
یکم سخت شد اینو اضافه، در واقع نزیسته شو، درست میگم؟
بله 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 درسته.
یعنی نزیسته ای که توی اون،
یعنی ما در کودکی بر اساس مدل و خواست والدینمون زندگی کردیم، نه خواست خودمون.
اون نزیسته میاد توی سنین بالاتر،
من اونا رو دارم بازنمایی میکنم و این شگفت انگیزه، این عالیه، این بی‌نظیره، برای اینکه به من یه فرصت میده که برگردم این پلنا رو عوض کنم. و همونجوری که تو گفتیم این مال من نیست. من چنین نیازی دارم که الگوی من خواهرم باشه یا مادرم باشه یا پدرم باشه لحاظ اجتماعی؟ نه، من همه اینا رو تجربه کردم، دردش رو کشیدم، دیدم که این مال من نیست. خیلی محترمه، خیلی عزیزه، مال من نیست. همین، من بی احترامی به هیچ کسی نمیکنم، اونام قابل احترام هستن، ولی سپهر یه موجود یونیکیه، میخواد خودش رو زندگی کنه و این شگفت انگیزه، دردش کشته، نوش جونه. فکر نکن بعدن نمیکشی یا سپهر جان، بعدش هم خواهی کشید، برای اینکه بخشهای جدیدی میاد. هر بخش پنهان وجود ما بخواد بیاد آشکار بشه درد داره.
جالب.
هر بخشی. پس همینجا بگم، از زبان مولانا به شما بگم، از زبان نیچه عزیز به شما بگم، اگر دردی هست حتما بدون که یک بخش ناشناخته تو داره زنده میشه. پس اون درد رو تقدیس کن، گردن کسی ننداز. چیزی که درد رو بی اثر و خراب میکنه فرافکنی است، گردن دیگران انداختنه، گردن مادرم، گردن پدرم، گردن روزگار، گردن پارتنرم، گردن زن و شوهر و بچه و اینا، فرافکنی های همون کودک که زندگی نکرده است. پس من اینا رو میبینم درش، ولی میدونم که این واکنش های من، رفتار های من در ارتباط عاطفی اولش از اونجا شروع میشه. میخوام اینو بدونیم، آگاهانه بریم، چون داریم یک انتخاب خطرناک میکنیم. برای اینکه رابطه این نیست که من واقعا یک دل، نه صد دل کراش پیدا کردم به این، اصلا نمیتونم به کسی نگاه کنم، نمیتونم، چرا اصلا صبح تا شب به اون دارم فکر میکنم، همش دارم به خیالات اون هستم، خوابشو میبینم. نه، تو خواب اونو نمیبینی، تو یه کدی از اون، از کودک گم شده است وجود داره، دنبال اون میگردی، تو دنبال خودتی نه اون، لطفاً فرافکنی نکن، تو دنبال خودتی. خیلی عالیه، ولی حواست جمع باشه، حواست جمع باشه که دنبال چی هستی. تو دنبال کودک گم شده خودت هستی عزیز من، قربان مرام و شجاعت تو برم. فقط من میخوام فرافکنی رو رد کنیم، کم کنیم حداقل، و بشناسیم فرافکنی ها رو. اوکی؟ ما بدون فرافکنی نمیتونیم زنده بمونیم. سفر اینم بگم، من یه آدم نسبیگرایی هستم، واقعیت ها همیشه نسبی هستن، ما هیچ وقت به یک مرحله ای که دیگه تموم شد نمیرسیم، برای این سفر تا ابد ادامه داره. اوکی؟ یک واکنش دیگه ای که ما تو ارتباط اجتماعی عاطفیمون نشون میدیم نوجوانه. کودک و نوجوان رو بعداً بیشتر شرح میدم. نوجوان ماست، نوجوان لجبازه، هنجار شکنه، ضد والدینه، والدین نه، آموزه های والدین. اوکی؟ این ضد اونا بودن یک مقداری زیادش هنجار شکنی، لجبازی، حال اونا رو گرفتن. مثلا اونا گفتن اونجا نرو، من میرم، اونو نخور، میخورم، اینو بخور، نمیخورم، اینو نپوش، میپوشم، با دوستان ناباب نگرد. ناباب؟ تو از کجا میدونی این نابابه؟ ناباب برای توه، برای من که ناباب نیست. اصلا ناباب چی هست؟ بر اساس معیارهای شما؟ آیا معیارهای شما استاندارده؟ نه، من میخوام تجربه کنم. خب این ستایش نداره. بله؟
درسته.
ستایش داره. هرچند من در ابتدای کار خب فرافکن میکنم، بازنمایی میکنم نوجوانی که بر علیه استانداردهایی بود که من دوست نداشتم. در نوجوانی به من گفتن که دختر نباید هرکر کنه، دختر نباید بخنده صداش که دیگران بشنوند، لباس منظم و مرتب، درس تو بخون، درس آیندته، بازی گوشی نکن، انقدر سر تو گوشی نباشه، نمیدونم سر ساعت 8 خونه باش، جامعه ناامنه، نمیدونم چیکارت میکنن. این ساعت 8 خیلی عجیبه،
خیلی عجیبه، چون خیلی اتفاقایی که صبح میفته شب هم میتونه بیفته.
نه نه، میدونی من چی میگم؟ من به دختر جانا میگم، وقتی میام به شما میگم که ببین، به نظر من و به دریافت من، آخه ما بک‌گراند روستایی داریم هم. خیلی هم شگفت انگیز و قشنگی اگر یاد بگیریم که چه قشنگ چیزای جالبی داشته. خب اونجا ساعت 8 همه جا تاریک بوده، برق هم که نبوده و بیرون خطرناک بوده واقعا، و ما اون ناهوشیار ساعت 8 تو مغز خزنده ما باقی مانده و الان که ساعت 2 نصف شب شلوغ‌تر هست روزه همون حرف رو میزنیم. حالا بگذاریم، من به نگرانی های والدین احترام میذارم، ولی این حق رو برای نوجوان قائل هستم که تجربه شخصی داشته باشه. امیدوارم بتونیم یک فضایی ایجاد کنیم که کاری که من 30 سال تو خانواده ها انجام بدم، یک مقداری نگاه والدین رو به نگاه نوجوانان شگفت‌انگیزمون نزدیک کنیم. مقدار. پس یه گرایش، یه واکنش از طریق نوجوان لجباز هست. نوجوان لجباز خب خطر داره دیگه، درست میگم؟
درست.
چرا؟ برای اینکه با بالغ آزاد ارتباط نداره. اون جنبه‌ای که داره هنجار شکنی میکنه به نظر من زیباست، چون از وجودشه، برای هویت شخصیست. اوکی؟ اون بخشی که با بالغ آزاد، نه بالغ آلوده، اونا رو میگم، با با بالغ آزاد ارتباط نداره، ممکنه دردسرهای بسیار بزرگی ایجاد بکنه که خب اونم نوش جونش
باهاشو میپردازه. یه نکته جالب بگم توی صحبت ها، من یادمه خب ما الان مثلا من الان 32 سالمه 16 سالگی میبادم، من 22 سالگی یه بار اومدم پیشتون، یعنی میشه تقریبا 10 سال پیش، گفتم این تغییرات کی تموم میشه، چرا من خسته شدم، چرا همش من در حال تغییرم. اون موقع غیر مستقیم بهم گفتین هیچ وقت، الان میفهم یعنی چی، یعنی 10 سال داره میگذره من همش در حال تغییرات جدیدم و اینو قبلا نقص میدونستم، فهم میکردم باید به جایی برسم شخصیت و همه چیم ثابت بشه، زندگی همون بشه. الان میبینم این پویاییه، این در حرکت بودن و این دائما تغییر کردن و اینکه هیچ وقت اون تحولات تموم نمیشه بخشی از زنده بودنه و به جای اینکه جلوش ایراد بگیرم فهمیدم که زندگی یعنی تغییر، زندگی یعنی تحول، زندگی یعنی پویایی، یعنی یه تجربه جدید، یه سه جدید به تو بده، بازی اتفاق جدید، یه سه جدید، و اینه که به نظرم یعنی زنده بودن، مثل رود جاری که تو مسیرش هزار تا چیزو تجربه میکنه.
خیلی قشنگه که میگی،
و این به نظر من چیزیه که من بهش رسیدم، چون خیلی میپرسن تا کی باید تغییر بکنیم. به نظر من تا روزی که زنده ای،
دقیقا
تا روزی که هستی، مهم نیست چند سالته، تو تغییری
کامله،
توی هیاهو و حرکتی، و این به نظرم زندگی واقعیه.
دقیقاً من همیشه گفتم که من 3 کیلومتر، و جالبه بارها گفتم من ناکام خواهم مرد.
چقدر جالب،
ناکام خواهم مرد. چرا؟ برای اینکه وجود من بیکران است و نیازهای منم بیکران است. آیا این واقعیت های 70 سال 80 سال 100 سال جواب این همه نیاز من خواهد داد؟ خیر، نه نمیده. اوکی، این مسئله شگفتی است که تو میگی. یه نکته قشنگی هم توی صحبت‌های قبلیت گفته، برای من خیلی جالبه و دوست دارم در این مسئله بعداً با هم فرصتش رو صحبت کنیم به عنوان یه اپیزود مستقل، این فرایندگرایی و نتیجه گرایی. اون موقع که تو می‌پرسیدی از من خب کی تموم میشه، کی من به نتیجه قطعی میرسم، اون ذهن نتیجه گراست. الان نگاه وجودی داری، هیچ وقت.
میفهمم کاملا. حالا این فرایندگرایی حتی تو روابط هم هست، یعنی ما اول قضیه میخوام بگیم آخرش چی میشه، اصلا خودش تعریفی نداره. تو باید ببینی اصلا نمیتونی همه جا، اصلا خیلی جا هدف تعریف نمیشه، حالا فارغ از موضوع رابطه، خیلی جا اصلا هدف تعریف نمیشه. تو توی پروسه‌ای داری میری جلو، اینکه بخوای هی تعریف بکنی خب هدف چیه، هدف همینه که داری میفهمی داری چی داری ببینی چی
کجا شود این روان من ساکن، این چنین ساکن روان که منم. مولانا، بگذاریم از این. خب پس ما از تونل بازنمایی کودک زندگی نکردمون تو ارتباطات عاطفی میگذاریم. اگر آگاهی نداشته باشیم هزار تا ارتباط رو تجربه میکنیم. اوکی، عمر ما به پایان میرسه، همچنان داریم اون سیکل رو ادامه میدیم. تفاوت آدم های وجودی با آدم های ذهنگرا، سپه جان، این نیستش که مثلا آسیب میبینن یا اشتباه میکنن یا کودکیشون رو باز نباز، نه همه این کار رو دارن میکنن. این عمومیت داره میان انسان ها. اوکی، اما تفاوت در اون آگاهیه، تفاوت در اون پذیرش تا انتخاب این مسئله است، و اینکه ما ردیابی بکنیم از کجا آمده این کودک من، چه آسیب هایی دیده در کودکی، چه بازی هایی رو ازش منع کردن، کدوم حس های من بوده که جوشید ولی اطرافیانم بهش اهمیت ندادن، کدام نیاز من بود که شعله ور شد از درون من و من به هیجان اومده بودم ولی دیگران برشون اهمیتی نداشت و اون خفه شد. کدام رویاهای من بود که بازگویی میکردم و دیگران بهش اهمیتی ندادن و گوش شنوایی و زبان همدلانهی نداشتم کودک من. حالا من میام در ارتباط، میخوام تمام اونها رو داشته باشم، اما آیا پارتنر من، دیگری من، اونم میتونه؟ آیا اونم همون کودکی رو نداره که آسیب دیده؟ و چقدر شگفت، آسیب زده ها در کنار هم قرار میگیرن برای اینکه آینه هم بشن برای بازسازی اون کودک درون و نوجوان رو به سطحی برسونن که با بالغ آزادشون ارتباط برقرار کنه، اون نگاه وجودی شکل بگیره. پس اینجوری من میرسم به یه مدار که این مدار رو بعداً تو ارتباطات با نمونه‌هایی که میاریم شرح میدم که این مدار وجود با مدار ذهن با هم در تضاد هستن. ما الزاماً و ناچاراً از ذهن شروع میکنیم. پس دختر جان عزیز من، گل پسر پهلوان من، وقتی وارد رابطه عاطفی میشی یادت باشه داری کودک آسیب دیده خودتو میبری، نوجوان لجبازتو داری میبری، تو داری اونا رو بازنوازی میکنی برای اینکه اونها رو رها کنی و این شگفت انگیزه. ارتباط یعنی این. پس ارتباط یعنی کشف، یعنی تجربه، یعنی خطر، یعنی رنج، یعنی ناکامی. اسم عشق رو اینجوری نذار روش. عشق این هست که تو کشف درون بکنی، نگاه به درون از نگاه مولانا و حافظ یعنی عشق. عشق اینه، عشق بیرون نیست، عشق در درون توست. تو نگاه مشفقانه و پذیرایی داری نسبت به کودکی که الان ناراحت شده، غمگین شده. ببین تو یک دختر جان هستی، وارد یک رابطه شدی، بعد ببینی که این گل پسر پارتنر جونه اوکی با دخترها میگه میخنده. یعنی چی؟ پس من چی؟ یعنی من برات کافی نیستم؟ پس حتما یه سری ارتباط های دیگه هم داره، بریم گوشی رو چک کنم. این کدوم کودک؟ کودک ترس شده است. اوکی. اونم همینطوره، هنوز هم گل پسرهایی هستن که به پارتنرشون میگن که با اون چرا خندیدی؟ اونجا چرا حرف زدی؟ تو اینستاگرام چرا این عکس رو گذاشتی؟ نمیدونم چرا اون لباس رو پوشیدی؟ دقیقا این ما رو به یاد کی میندازه؟ بله، آیا به یاد یک سیستمی نمیندازی که تو در کودکی تجربه کردی؟ اونا رو داری میاری وارد رابطه، هیچ اشکالی نه، من اشکالی نمیبینم، الزاماً این چیز نیست، اما آگاهی داری؟ این آگاهی است که به قول اوشو شفا بخشه. این آگاهی به ذات رابطه، به کیفیت رابطه، به استانداردهایی که وجود نداره که به تو خلقش میکنی. حالا اینجوری خلاصه کنم سپر جان، بریم وارد تجربه ارتباط بشیم. ارتباط از نظر من پیش‌فرض‌های فلسفیش بود. ارتباط از نظر من یعنی شیر، اشتراک. اون دفعه هم شاید گفتم یکی از شگفت‌انگیزترین حرف ها رو در ارتباط من از اریک برن عزیز شنیدم. اریک برن اومده یک جمله‌ای به کار برده برای من شگفت‌انگیز بوده، گفت واحد ارتباط تبادل است. نگفت عشق است، نگفت اخلاق است، نگفت تعهد است، نگفت نمیدونم چه است چه است چیزی که همه میگن، نه اینا نیستش. که ارتباط یعنی تبادل، یعنی شما یه آورده‌ای داری، اونم آورده‌ای داره، میارید وسط آورده هاتونو. بخشی از آورده تو مطلوب اون نیست، بخشش چیه؟
هست.
هست و متقابلن بخشی از آورده اون هم همینطور. پس آورده های شما بر دو قسمت تقسیم می شود، یک بخشی که فعلا میخوام کلمات رو دقیق تر انتخاب کنم، فعلا مطلوب توست، ممکن هفته دیگه مطلوب تو نباشد. اوکی؟ همین چورون. پس اگر این پیش فرضم قبول کنیم که حرف جناب اریک برن بزرگ نابغه کشف رازهای ارتباط، به نظر من اریک برن نابغه کشف رازهای ارتباط، و بازم هم اینجا اشاره کنم، فکر نکنید برید کتاب بازیهاش رو بخونید شما استاد روابط میشید، نه، این کتاب تخصصی مخصوص متخصصان هست و اگر میخواید بخونید حتما با یه کاربلد یه راه نما بخونید، یا کتاب های دیگر ایشون رو دارید میخونید، پیشنویس ها رو دارید میخونید، طرحواره ها رو میخونید، نمیدونم کودک والد بالغ رو میخونید، حتما با یه متخصص بخونید لطفا، چون اینها رازهایی هست که شما اگر متوجه نشید شما یه دریافت هایی دارید که ممکن هست دریافت های ذهن شما باشه.
چقدر نکته قشنگی گفتید. خیلی اوقات آدم ها یه کتابی رو میخونن بعد میگن ما فلان کتاب رو خوندیم، در حالی که برداشت غلطی ازش داشتن. یعنی که الزاما یه کتاب رو خوندم به این معنا نیست که فهمیدم اون کتاب چی گفته. خیلی از اوقات ما یه کتاب میخونیم دقیقا برداشت بی ربط ازش میکنیم به خاطر عدم آگاهی خودمون. یه سه دیگر هم میخواستم توی صحبت ها اضافه کنم. خیلی از اوقات آدم توی روابطش هی میگه من چرا همش از یه سوراخ دارم ضربه میخورم، چرا همش آدمای تکراری میبینم، چرا
خیلی جالبین واقعا
خیلی جاها به نظر این به خاطر اینه که اصلا طرف نگاه به درون نداره، همون فرافکنی است. یعنی شما انگار یه آدمو توی 10 تا کالبد مختلف تجربه میکنی، یعنی یه مدل کاراکتر رو با 10 تا آدم مختلف آشنا میشی، از همشون یه ضربه و آسیب تکراری میخوری. چرا؟ چون همون اول اون آسیب رو ندیدی، فرافکن کردی به اون آدمه، پس تو نگاه به درون نداشتی، پس تو آدم دوم هم
همینه.
که مثل اون جمله که میگن روزگار یه درسی یاد نگیری هی برات تکرار میکنی، توی ارتباط به نظرم بدتره این موضوع، چون تو همش میری توی سیکل معیوب دور خودت میچرخی. تا موقعی که بفهمی آقا جون من اینجای کارم اشکال داره، من دارم بر اساس فلان طرحوارم انتخاب میکنم، بر اساس فلان کد غلط هم دارم انتخاب میکنم، تا موقعی که این کد حل نکنم، اگر اسم آدم ها حسن و حسین و محمد و شما ایکس و ایگر گذر تغییر بکنه، اسم تغییر میکنه،
جک و فلان،
آره جک و جان و دانیل و اسم همون اسم تغییر میکنه، ولی آدمه میری یه مشابه همونو با یه ورژن دیگه انتخاب میکنه.
چون اون مدل ذهنی ارتباط، ببین من الان اشاره قشنگی کردی سفر جان، ذهن من رو شارژ میکنی. ببین ما مدل های ارتباط تثبیت شده داریم تو طرحواره هامون توی کودکی، میگم که زیر 10 سالگی این تثبیت شده به عنوان قطعی ترین استاندارد ارتباط. ما مدل های تثبیت شده ارتباط داریم و اون مال ما نیست. حرف من مال ما نیست، تو انسان یگانه هستی، برای چی باید از یک مدل پیشینی که مال یکی دیگه، حالا مادرت بوده، پدرت بوده، جدت بوده، فتحعلی‌شاه بوده، هر کسی بوده، چه رفتی به تو داره؟ من حرفم اینه، همه ماها این مدل های استاندارد شده داریم، کار ما شکستن این است.
یه نکته دیگر هم میخوام اضافه بکنم، چون الان 75 دقیقه شده با جنبندی، اون فکر کنم دوباره همون 90 دقیقه بشه، یه رو به دیگه فکر کنم ادامه پیدا بکنه صحبتمون، و فکر کنم تو همین حدودی کافی باشه، موافقی این که okay. به تو اپیزود okay. بعدی بهش بپردازیم. ولی چون گفتید من آدم نسبی گرایی هستم، من اینو 16 سال پیش با شما زندگی کردم. فکر کنم جلسه سوم چهارم بود میمدم پیشتون، به من گفتید زندگی مثل خاک میمونه، توی خاک هم طلا و الماس هم پس هم آشغال و نمیدونم کرم خاکی و پهن
حافظه‌ای دارید.
آره خیلی جالب بود برام که میگفتی تو توی زندگیت، من آدم کاملگرایی بودم که همه چی میخواستم جوری که من میخوام بره جلو، توی روابطم همینطور. به من گفتی سپر زندگی نسبیه، روابطم نسبیه، وقتی همش با این تفکر بری که همه چی با گل و بلبل باشه، نیست، آدمیزاد از خاکه، خاکم توش همه چی هست، هم چیز خوب هست هم چیز کثیف هست. اینو دوست دارم خودتون تکمیل کنید. یه نکته دیگه هم که دوست دارم بگم، باز مثالی که اون زمان میگفتید، میگفتید انتخاب مثل میوه فروشی، حالا الان میری سوا میکنی جدا میکنی، بچگی من اینجوری نبود، درهم بود،
درهم
سوا کردنی نبود، میرفتی برات میوه رو میرفتن آره، تو آره. کیسه معمولا هم نصفش بی خود بود
آره.
و زندگی همینه، در همه به نظرم آدم ها هم در همن، یعنی اون میوه فروشی الان نیستن دستشین بکنی، میری با یه پکیجی روبرو میشی، 3 تا سیب گندیده توشه، 2 تاش خوبه، 3 تاشو میتونی بخوری، 2 تاش هم نمیتونی نگاه بکنی، و تو با این پکیج روبرو. این دوتا مثال دوست دارم بزنی دارن، چون به نظرم به صحبتمون، یعنی دوست دارم شما تکمیلش کنی.
اوکی ببین اینجوری بگم بهت، حالا که پیش فرض خوش رو گفتیم، خیلی هم سنگین بود، من میگم که خیلی سنگین بود این حرفا، ولی خب ضروری است که ما اینا رو بدونیم، پیش فرض ها رو بدونیم، این داستان ها رو بدونیم، بعد وارد کالبد شکافی تجربه ارتباط عاطفی بشیم. سپر جان، ارتباط یعنی شیر کردن، چی؟ حس ها، نیاز ها، رویاها. حالا رویاها که خیلی دست نیافتنی است، من فعلا میذارمش کنار با اجازه شما تا بعدن بهش برسیم در پروسه ادوانس این داستان. فعلا در مراحل اولیه میگم که این دو جلوه وجود تو ارتباط خودشون رو نشون میدن. یعنی من حس هام، حس ها یعنی چی؟ یعنی خوشم میاد، خوشم نمیاد، ناراحتم، خوشحالم، خشم دارم، آرامم، لذت میبرم، لذت نمیبرم، عصبانی هستم، خشمگین هستم، خیلی خیلی شوق دارم، خوشایند برای من، لذت میبرم، رنج میبرم. ببین تمام حس های ما محترم هستن. این رو به تدریج در این پروژه شگفتی که سپهر جان شروع کرده من تلاش میکنم که شفاف کنم، کاربردیش کنم، دونه دونه تکنیک بدم. اگر این اپیزود ما کمتر به تکنیک ها اشاره کرده، برای اینکه من باید این فونداسیون رو دقیق بچینم، خیالم راحت بشه. بعدن در تکنیک ها رفرنس میدم به این اپیزود. پس لطفاً همه کسانی که این اپیزود رو میشنوند، بعدها که ما وارد تکنیک های جزئی میشیم، اگر این اپیزود رو نشنیدن، من درخواست میکنم ازشون که به این اپیزود برگردن و این رفرنس باشه براشون به عنوان پیشفرض‌های ارتباط. اینا رو باید بدونن بعد وارد داستان بشه. پس ارتباط یعنی شیر حس‌های الان من، خوشایندها و ناخوشایندها.
استراب هم دوست دارم بهش اضافه کنم، استراب و نگرانی. بله. توی حساب.
بله، نگران، استراب بخشی از اون مجموعه ترس ها و خشم ها و نگرانی های کمپلکس شده ماست که به صورت استراب در بدن ما آشکار میشه. اینو بعدن میگم. آره میگم که جایگاه استراب کجاست، جایگاه استرس کجاست، جایگاه وسواس کجاست، اوکی؟ جایگاه نشخوارهای ذهنی کجاست، همه اینا رو دونه دونه بهش برسیم. فقط دارم بیس ها رو میگم. خب این ارتباط یعنی حس های من، خوشایند ها و ناخوشایند ها رو دارم با یکی دیگه شیر میکنم، با خوشایند ها و ناخوشایند و حس های دیگری. و دومین پارامتر بسیار مهم، شیر و درمیان گذاشتن و اشتراک نیاز هاست. نیاز هایی که تو من نمیشناسمش چی هست، یا ممکنه بعداً تغییر کنه یا نکنه. فعلا و همیشه من دارم بخشی از نیازهامو میارم وسط، دیگری هم داره نیازهاشو میاره. و متاسفانه اینو بگم و بعداً بیشتر میگم، حسها و نیازهای ما پنهانند. بزرگترین معضل ارتباط عاطفی پنهان بودن حسها و نیازهای ماست. چی پنهان کرده اینها رو؟ تفسیرها، پیشفرضها، خیالات، توهمات، قضاوتها، برچسبها، لیبلها.
چه قشنگ. حتی بعضی وقتا سرکوبای خودمون.
بله.
که میایم اصلا اون نیازو با اینکه میدونیم هست، میبینیمش هست، ولی سرکوبش میکنیم، میفرستیمش عقب به خاطر همون لیبلها و قضاوتها و برچسبها.
میخوام تمام نقاطی که کور هست در ارتباط رو شفاف سازی کنم. به همتت
اوکی؟
با کمک بسیار شگفت انگیزت. خب این که کجاها نقاط آسیب هست، اینجاست حس های ما ناشناخته است برای خود ما. ما حسمونو نمیگیم، فکرمونو میگیم، قضاوتمونو میگیم. پس یکی از تکنیک های شگفت انگیزی که در اپیزود های دیگه باش رو برو خواهیم شد، جدا سازی احساس از فکره، نیاز از فکره.
کامنت باید بدم. من این کارو 16 سال پیش شروع کردم، همون تکنیک تخلیه فکر. من تو کتاب اولم که نوشتم از شما یاد کردم، واقعا گفتم تکنیک شما یادم. این استاد فیروزی که میگفتید که تو کتاب من ایشون، من خیلی میپرسیدن که شما مغازمه ایشون هستم و الان تکنیک رو دیگه لایف دارید میشنوید. اون تکنیک دقیقا همین بود که ما با نوشتن افکار و احساسمون و جدا کردنشون از هم تازه میفهمیدیم اصلا از کدوم ناحیه داریم صحبت میکنیم.
دقیقا.
و خیلی اوقات ما به جای اینکه حس و چیزی که در درونمون رو بگیم دقیقا همین با فکر و قضاوته میایم چپش میکنیم یه حاله‌ای میکشیم مثلا یه خروجی دیگه میدیم.
بله دقیقاً.
مثلا یه چیز دیگه میشه، در حالی که تفکیک کردن اینا و جدا کردنشون باعث آگاهی میشه، ببینیم مثلا کجای بازی خودمون وایسادی.
بگم که در تجربه بالینی مشاوره من در این 30 سال سپرجان، یکی از دشوارترین کارها برای همه کسانی بوده که من باشون از جمله برای خود من. من سالهای سال تلاش کردم که اینا رو تفکیک کنم و سخت بوده برای من. پس من میپذیرم که برای کسانی که این اپیزود رو میشنوند و فکر نکنن لطفاً که فردا شما این اپیزود شنیدید رفتید اینو انجام دادید، نه شما نمیتونید این کار انجام بدید. این کار فوق‌العاده جراحی میخواد، کار تخصصی است و باید شما برید سراغ این تخصص، نه اینکه تو کتاب ها دنبالش بگردید. کتاب هرچی دلتون میخواد بخونید، هرچی دلتون میخواد پادکست کنید، اینا زمینه های بسیار شگفت انگیز است، اما اینا همه پیش فرض های ورود در ارتباط هستند و ارتباط یه امر تخصصی است. برای همین سپر جان سال هاست دارم میگم بدون متخصص وارد ارتباط نشید.
بذارید کامنت اینجا بدم. من الان خودم ارشد روانشناسی خوندم دیگه، فقط پایانم بدم دیگه، درسم کلا تمام، پایانم باید این ترم میدادم، ولی سری مشکلات جسمی برام پیش اومد نتونستم حالا ترم بعد. یعنی به عنوان کسی که داره درسشو میخونه، من روتین دارم با شما میام جلسه مشاورین، دوستان فکر کنم بدونن خوبه. بعضی از کسایی که منو میشناسن توی دفتر شما منو میبینن تعجب میکنن، میگن تو خودت آره، توی این فیلدی چرا باید اینجا باشی؟ آره من میخوام بگم من 16 ساله البته 7 8 سال این وسط نیومدم پیشتون که چقدرم آسیب خوردم اشتباهی کردم، ولی حالا من خودم به عنوان کسی که فوق العاده وقت دارم میذارم رو این کار، مطالعه من بیش از حد زیاده، اصلا کتب دانشگاهی رو بذارید کنار، اونجا اگه 30 تا کتاب میدم من 100 تا کتاب رو اون خوندم. یعنی به نظرم شما باید جدا از اون، چقدر من مقاله میخونم، مقاله انگلیسی که بفهمم کجای داستانم، و روانشناسی به نظرم علم بروزه. تو نمیتونی یه چیزی خوندی با همون بری جلو، هر روز عوض میشه، خود آدم عوض میشه، اطلاعات باید به روز باشه. یعنی به نظرم من اگه تا روزی که زنده ام مطالعه ام و افزایش دانش ام، حالا اینا به جای خود، من به طور مداوم میام پیش شما خودم. یعنی الان تو سه ماه اخیر من هفته یه بار اومدم. وقتی من این کارو میکنم،
من دارم میام پیش
نه میدونید وقتی این کارو میکنم یعنی من نیاز به یه آدم قوی تر از خودم، با تجربه تر از خودم نیاز دارم تا چکشکاری بکنه مسیری که من دارم میرم. چون اگه قرار بود من تنها همه چیزو بفهمم، یعنی اینجوری بهتون بگم، اینجوری نیست کسی روانشناسی خونده فکر کنه خداه. نیاز داریم همه ما به آدم‌های قوی‌تر از خودمون مراجعه بکنیم و از اونها کمک بگیریم، چون باعث میشه مسیرمون بهتر ساخته بشه. حالا شما اگر 30 سال هم از شما نمیگم، میگم کسی هست میگه 10 سال 20 سال داره مشاوره میده، خودش هم حتما کسی رو داره که بره پیشش و باهاش صحبت بکنه. حتی مطمئنم شما خودتون یه سری چیزا رو با بعضی از نزدیکانتون یا آدمایی که قبلشون دارین به اشتراک میذارید. میخوام بگم من نوعی، پس اینو در مورد خودم گفتم، وقتی من نوعی که این همه دارم براتون قصه میگم و لطف میکنید منو دنبال میکنید، چنین مسیری رو میرم، پس مطمئن باشید شما هم لازمه که خیلی جاها از متخصص، از مشاور، از کسی که قبولش دارید کمک بگیرید، چون باعث میشه که تو مسیرتون قوی تر برید جلو و همین باعث میشه که خیلی از گیر و گورایی که انباشته میشه رو هم و تبدیل به یک سنگ رسوبی سخت میشه اصلا به اون مرحله نرسه. این سنگای رسوبی لایه‌ها آروم آروم میاد رو هم جمع میشه، اون صخره رو میسازه دیگه. شما شخصیت تو وقتی هر هفته هر ماه حالا بر حسب چیزی که داری آپدیت بکنی، در مورد صحبت بکنی، اصلا نمیذاری اون صخره رسوبی شکل بگیره که بعداً بری
هزینه رو کم بکنی. هم هزینه‌های مالی رو کم می‌کنیم، هم هزینه روانی که خیلی مهم‌تر هست کمترش می‌کنیم.
دقیقاً. بس اینم نکته‌ای بود که دوست داشتم بگم. مرسی. اگر موافقید یه جنبندی کوتاه بکنیم چون دیگه داره نقد دقیق میشه. بله.
پس شد شیر چی سپر جان؟ حس‌ها. حسایی که نمی‌دونیم کجا. نیازها که اونا رو نمی‌شناسیم و این آسیب از اینجا شروع میشه. اوکی. ما بیشتر افکارمون رو و پیشفرض‌هامون رو، داوری‌های بک‌گراند کودکیمون رو شیر می‌کنیم متأسفانه، به جای حس و نیاز که این یه کار تخصصی است و باید با یک متخصص حتما به قول تو پیش بریم تا هزینه‌ها رو کمتر و کمتر بکنیم، دستاوردهامون رو بیشتر و بیشتر بکنیم. پس حس‌ها هستن، نیازها هستن. پس ارتباط یعنی اینکه سپرشان ما حسهای پنهان خودمون میشناسیم، نیازهای پنهان خودمون میشناسیم. این بزرگترین دستاورد یک ارتباط خلاقانه با شکوه شگرفه. خب حالا یه معیار بدم، بله
دفعا.
یعنی دو نفر که حسهای مشترک دارن، نیازهای مشترکشون رو دارن، بخشی البته دیگه
آره. آره.
یه معیار میخوام بدم، هم کلامیست. هم کلامی معیار حسهای مشترکه. به میزانی که حسهای مشترک داریم در یک رابطه، هم کلامی داریم.
چقدر جالب، اینو قبلا هم بهم گفته بودی.
به میزانی که نیازهامون رو کاور میکنیم توی ارتباط، شیر میکنیم، یعنی من نیاز اونو برآورده، اون نیاز منو برآورده میکنه و این بالانس برقرار هست، هم کلامی وجود داره. هم کلامی وقتی به هم میریزه، ما کلمات متقاطع به کار میبریم به قول اریک برن، اون وقتی که ما دیگه شیر حس و نیاز نداریم، یعنی ارتباط اونجا در حقیقت سپهر جان به پایان خودش رسید.
چقدر جالب.
اوکی، حالا چرا ادامه میدیم؟ اون بک‌گراند کودکی ماست دیگه، من نیستم. اوکی، تمام اینا رو دونه دونه حتما با هم پیش میریم، تکنیک ها، نمونه های واقعی، رئال خواهیم گفت. حالا یه نکته هم باز در پایان این اپیزود شگفت انگیز بگم که ارتباط کلامی بسیار بسیار باشکوه، خودش یه تکنیک. ارتباط کلامی درسته که اگر حسها و نیازهای مشترک ما داشته باشیم، به همون میزان کلام، نمیگم کلام درست و غلط ها، کلام مشترک داریم، یعنی میتونیم با هم حرف بزنیم، حرفامون ادامه پیدا میکنه، قطع نمیشه، ادامه بده، زاینده است. چون حس و نیاز جلوه وجودن، وجود زاینده است. اگر جای زایندگی نیست، پس معلوم حس و نیاز ما بر هم منطبق نیست، ما چیزای دیگه ای رو داریم شیر میکنیم، نه حس و نیاز خودمون، و آگاهی بر درون نداریم. پس کلام معیار خیلی باشکوهیه. دوم، یکی از ویژگی های شگفت انگیز ارتباط طنزه، شوخ طبعی است به قول مازلوی عزیز. شوخ طبعی یکی از ویژگی‌های ارتباط میزونه، ارتباط ما نمیگم ارتباط درست وجود نداره، ارتباط هماهنگ متناسب درش شوخ طبعی هست و طنز شگفت‌انگیز زیبای دلربا وجود داره. تفریح هست، به قول گلاسر یکی از نیازهای مهم روان ما تفریحه. این تفریح وجود داره، ما با هم مثل بچه ها بازی میکنیم، بازی هایی که برای ما بسیار لذت بخشه. هر وقت بازی های ما به هم میرزه، مطمئن باشید این رابطه در اونجا به پایان رسیده و نیاز به بازسازی داره، باید آپدیت بشیم، و این کار فقط از دست یک متخصص برمیاد، چون این راه بسته شده، این لوله گرفته،
بازش کنیم،
لوله کش لازم داره، من یه لوله کشم
کاملا درست
اعتراف میدم که من یه جاده صاف کنم، یه لودرم. من نمیگم راه شما کجاست، میگم من
بهمن اومده
جاده چالوس ریخته را بسته نداره، یه فشار نهر به ماشی براش میکنه.
خیلی جان راه باز نمیشه،
مجبورم راه باز میشه، اونم نقش ویز رو بازی اوکی. پس همکلامی فوق‌العاده اهمیت. پس من تمام کلماتی که میتونه همگرایی رو بیشتر کنه رو حتما در اپیزود بعدی خواهم گفت. تمام کلماتی که همگرایی رو کاهش میده، دونه به دونه با تکنیک، با مثال تقدیم خواهم کرد به عاشقان تجربه های با شکوه در این روند وجودی شگفت انگیز.
خیلی فوق‌العاده بود صحبتتون، واقعا من که به شخص خیلی لذت بردم. چند تا چیز دوست دارم خودم آخرش اضافه بکنم. من واژه هارمونی خیلی خوشم میاد، نمیدونم حالا اصلا به من هم واژهش حس خوبی میده. به نظرم آدم در روابط قراره به هارمونی با خودش برسه.
دقیقا.
و اگر اون هارمونی آدم با خودش پیدا بکنه، یک ترکیب ملایم سیالی از خودش بسازه و یه هارمونی داشته باشه، حالا میتونه توی روابطش هم حس ها و نیازاش رو راحت تر به اشتراک بذاره. بله. و دوست دارم تو جمع‌بندی دو تا جمله‌ای که گفتید رو به عنوان خلاصه کار بگم. ارتباط یعنی تبادل، و نکته آخر، ارتباط یعنی پذیرش خطر.
دقیقا.
این به عنوان چیزی بود که دوست داشتم تو جمع‌بندی از سمت خودم بگم. نکته نمیخواد اضافه کنید؟
مرسی. اون هارمونی رو بعداً مفصل خواهیم گفت، الان جاش نیست.
حتما
زمیناشو فراهم میکنیم. و اینکه باز هم در پایان این اپیزود شگفت انگیز ازت سپاسگزاری میکنم. برای من سورپرایز بودی، هستی، و هر روز سورپرایز جدیدی بود میکنی برای من. برای من بسیار لذت بخش. من واقعا در گفتگوی تو به هیجان میام و یواش یواش دارم میرم تو هوا.
قربونت برم. باعث افتخار من حضور شما توی زندگیم، و نمیدونید چقدر اثرگذار بودید، ولی بدونید که ترکوندید. همینجوری بگم کافی.
مرسی.
قربونتون برم. مرسی دوستان که همراه ما بودید، و خیلی خوشحالیم که شما رو کنار خودمون داریم. واقعا بهمون انرژی میدید و بسیار با ارزش همراهی شما عزیزان. امیدوارم که بهترین براتون باشه. با آرزوی لحظاتی شاد و خوش. آخرشو خیلی هنری تموم کردم. خوب و خوش باشید. فعلا خدافظ.
درود.